بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست. از راه دور عرض ادب و سلام می کنیم به روح مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از خداوند متعال مسئلت می کنیم زیارت آنانی را که توفیق زیارت در ماه رجب و ماه شعبان برای زیارت کربلای معلا موفق شدند، هم زیارتشون رو قبول بفرماید، هم دعاشون را مستجاب بفرماید. و ما که توفیق حضور در کربلا و نجف رو نداشتیم، از راه دور عرض می کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. خدایا آنانی که توفیق حضور در کربلا و نجف داشتند، اونها را به سلامت به وطنشون برگردان، با دست پر گناهان آمرزیده شده و دعاهای مستجاب شده. ما وظیفه داریم خیر خواهی کنیم. بنده ای از بندگان خدا اگر توفیقی داشته که ما توفیق نداشتیم، دعا کنیم که خدا از او بپذیره. خدای نکرده حقد و حسادت نداشته باشیم. آیه قرآن می فرماید که ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. خداوندا گناهان ما را ببخش و گناهان اون برادران و خواهران دینی ما که نسبت به ما سبقت کردند در ایمان آوردن، در عمل صالح انجام دادن، گوی سبقت را از ما رو بودند، توفیق بیش از پیش بیشتر از ما داشتند، اونا را هم مورد رحمت و مغفرت قرار بده. این آیات نشون میده که ما برادران و خواهرانمون که به هر دلیلی توفیقات بیشتری از ما پیدا کردند، چه در ایمان، چه در عمل صالح، چه بالاخره نعمتهای دنیایی و آخرتی، ما نباید نه تنها ناراحت نشیم، بلکه برای اونها طلب رحمت و مغفرت بکنیم. خدای نکرده ناراحت نشیم چون ما یه صفت رذیله‌ای زمینش در ما هست به نام حسد، و اونی که انسان اگر خیری، فیضی، فیوزات معنوی مادی در دیگران ببینه به نوعی ناراحت بشه، حتی نه تنها ناراحت بشه، چون چرا بکنه، چرا اون داره و من ندارم. این خلاف صفت ایمانی یک مؤمن است، بلکه ما باید خوشحال باشیم که خدایا به اون برادران دینی ما، خواهران دینی ما، شما چنین توفیقی دادی، لابد اونا لیاقت بهتر از ما و بیشتر از ما داشتند. خدایا این کارهای خیر را، این موفقیت را برای اونها مبارک بفرما و بیشتر بهشون عنایت بفرما. به ما هم توفیق بده، به ما هم چنین قسمتی بفرما، چنین کارهای خیری از ما هم سر بزنه. اگر نه مثل اونها هم اگر لیاقتشون رو نداشتیم، اونا زیارت از نزدیک قبر شریف پیامبر اسلام یا نجف اشرف یا کربلای معلا را داشتن پیدا کردن، ولی ما چنین توفیقی نداشتیم. ما هم از راه دور عرض ادب و سلام میکنیم، زیارت ما را هم از راه دور قبول بفرما. این چنین دعا بکنیم. در هر صورت امروز آخرین پنجشنبه ماه رجب بود. ماه رجب ماه رحمت و مغفرت الهی از دستمون رفت، ولی وارد شدیم به یک ماهی که ماه شعبان باشه، شاید بهتر از ماه رجب باشه، ولی در این حال یه نعمتی از دستمون رفت. اون شعر معروفی هست، در عید فطر خونده می شود: عید آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. یعنی در روز عید فطر ما صدها بار شکر میکنیم که روز عیدی آمده، خداوند جایزه میده برای روزدارانی که یک ماه روزه گرفتن، صد شکر که چنین روزی آمد، ولی از اون طرف صد حیف که ماه رمضان از دستمون رفت. در ماه رجبی که از دستمون رفت باید صد حیف بگیم، ولی در این حال صد شکرگزاری داشته باشیم که ماه شعبان آمد، ماه بسیار ارزشمندی که در روایت هست که هر کس روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه بگیره، خداوند متعال 40 حاجت او را برآورده می کنه، 20 حاجت از حوائج دنیایی و 20 حاجت از حوائج آخرتی. سروران عزیزی که حوائجی دارن، هممون احتیاج داریم، حاجت داریم، بالاخره به نحوی درهای رحمت الهی رو به صدا در بیاریم با روزه گرفتنمون، با ذکرهایی که هر روز در ماه رمضان 70 بار استغفرالله و اسأله التوبه عرض بکنیم به محضر الهی تا مورد رحمت و مغفرت خداوند تبارک و تعالی قرار بگیریم. در روایت هست که روزهای پنجشنبه همه آسمان رو مزین می کنن فرشتگان الهی و همشون دعا می کنن خداوندا روزداران روز پنجشنبه ماه شعبان را مورد رحمت و مغفرتت قرار بده، خیر و خیرات دنیا و آخرت را به سوی اونها سرازیر بفرما. در هر صورت عرض سلام و ادب دارم به محضر تک تک شما عزیزانی که امروز آخرین پنجشنبه ماه مبارک رجب را روزه گرفتید، صوم و دهر را حفظ کردید و خوب بدرقه کردید ماه رجب را. اولین پنجشنبهش، آخرین پنجشنبهش، چهارشنبه وسطش و برخی روزهای دیگرش، خصوصا روز 27 رجب که روزش به اندازه 70 سال عبادت ثواب داره، انشالله خداوند از همه ما با فضل و کرمش لطف کنه و بپذیره و انشالله با بدرقه خوبی که از ماه رجب کردیم، به استقبال ماه شعبان بریم. در ماه شعبان روزهای دوشنبه و پنجشنبهش خیلی خیلی توصیه شده روزش. انشاءالله که دو سه روز بعد که روز دوشنبه هست و چهار پنج شش روز بعد که پنجشنبه اول ماه شعبان هست، مصمم باشیم انشاءالله برای روزه گرفتن. برخی از عزیزانی رو من میشناسم که کل ماه رجب و شعبان رو روزه میگیرن، خصوصا ماه شعبان رو وصل میکنن به ماه مبارک رمضان. بنده که چنین توفیقی ندارم، ولی بعضی از عزیزانی رو میشناسم که واقعا خیلی موفقند. انشاءالله خدا از همشون قبول بکنه و انشاءالله در افطارشون دعا بکنن امثال بنده که توفیق خوبی برای عبادت الهی ندارم، بلکه ما هم انشاءالله انسانیت پیدا بکنیم. انشاءالله زمینه بندگی خالصانه برای ما هم انشاءالله فراهم بشه. به استقبال ماه شعبان خوب انشاءالله حرکت کنیم. از امام سجاد علیه السلام روایت هست در اول قبل از آن که ماه شعبان وارد بشه، پیامبر اسلام فردی را مأمور کرد در مدینه فریاد بزن که ماه من رسیده، ماه شعبان ماه رسول خداست. چنانچه ماه رمضان ماه خدا هست. این هست که حضرت فرمود ندا کن در کوچه های مدینه که یاری کنند امت من را که پیغمبر خدا هستم به سوی اینها با روزه گرفتنشون. علی علیه السلام می فرماید از اون لحظه‌ای که، از اون روزی که من این ندا را که رسول خدا در مدینه فریاد می کرد از طرف پیامبر، من دیگه از اون روز به بعد همیشه ماه شعبان را صائم بودم، روزه دار بودم، روزه گرفتم. در هر صورت نیمه شعبان در پیش هست، دعاهای بسیار خاصی در این نیمه شعبان، شب نیمه شعبان، روز نیمه شعبان، روز میلاد مبارک حضرت عزیز زهرا منجی عالم بشریت، ارواح نال تراب مقدم الفدا در پیش هست. انشاءالله در اون شب و در اون روز عرایزی را محضرتون اگر عمر باقی باشه عرض خواهم کرد. در ماه شعبان در حین زوال یعنی اذان ظهر صلوات خاصه‌ای بر محمد و آل محمد هست که اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه و موضع الرساله که از امام سجاد علیه السلام این صلوات نقل شده و مهمترین دعایی که در این ماه شعبان به عنوان مناجات حضرت امیرالمومنین و همه ائمه معصومین در ماه شعبان این دعا را می‌خوندند که دو سه صفحه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک فقد هربت الیک و وقفت بین یدک مستکینا لک متضرعا الیک. دعای نسبتا مفصلی هست که خدایا دعای من را مستجاب بکن، وقتی دعات میکنم دعای من را بشنو، یعنی مستجاب بکن. ندای من را بپذیر، وقتی ندا میکنم یعنی چه با صوت بلند دعا می کنم بپذیر و اقبل علی اذا ناجیتک، زمانی که مناجات می کنم آرام با تو حرف می زنم، رحمت خودت را به سوی من سرازیر بفرما. فقط هربت الی، خدایا من به سوی تو فرار می کنم، از گناهانم به سوی تو هجرت می کنم، می خواهم جهاد با نفس بکنم، می خواهم محرمات رو ترک کنم، می خواهم هواپرستی رو دور بریزم، رضای تو را در زندگی اصل قرار بدم. و وقفت و بین یدیک، خدایا در پیشگاه تو ایستادم، مستکینن لک متضرعن الیک، خدایا با حال پریشانی و پشیمانی از گناه رو به سوی تو کردم. بالاخره این دعا خیلی دعای پر محتوایی است. برخی از عارفان نامدار و کسانی که استوانه‌های علم و معرفت و عبادت و ولایت و سرسپردگی بر خداوند را توفیق داشتند، جمله زیبایی می‌فرمودند که اصلا محتوای این دعا نشون میده که این دعا مال معصوم هست. غیر معصوم هرگز چنین سخنانی نمیتونه از زبانش جاری بشه. تا اوج میگیره این دعا، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من هبه بکن، هدیه بکن. چه هدیه بکن؟ کمال الانقطاع الیک، که از غیر تو کلن روی گردان بشوم، رو به سوی تو بکنم، فقط به تو توکل کنم، فقط به تو امیدوار باشم، فقط از تو بترسم، فقط رزق روزیم را بفهمم که از توست، بفهمم که تو که خالق من هستی، تو هم رازق من هستی. خداوندا ان الابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. خیلی جالبه ابتدای جمله، خدایا به من یه هبه‌ای بکن تا کاملا به تو منقطع بشوم، از غیر تو ببرم، قطع کنم، به تو وصل بشم، از همه کس ناامید باشم، امیدم فقط به تو باشم. وقتی این جمله را عرض میکنه به خدا، دیگه مسئله به من بده دیگه نمیشه، نمیگه، جمع را میاره. انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، خدایا چشم دل ما را روشن و منور بکن، با نور توجهشون به سوی تو، یعنی قلب انسان با توجه بر خدا نورانیت پیدا میکنه. به ذکرک عاش قلبی، با یاد خدا، با نام خدا، با ذکر و یادآوری نام مبارک خدا قلب زنده میشه، به طوری که اگر قلب از یاد خدا غافل بشه میمیره، میشه مرده متحرک، سقوط میکنه، به حد حیوانیت میرسه، براش فقط خوردن و خوابیدن و جاه طلبی و خودخواهی و خودپرستی و این چنین چیزها اصل میشه. این است که از خدا میخواهد که خدایا اولا توفیق بده که از غیر تو قطع بشم، فقط به تو وصل بشم، به تو امید داشته باشم. البته معناش این نیست که ما دیگه با تمام دیگران قطع رابطه بکنیم، نه، با همه ما وظیفه داریم دوستی بکنیم، رفت آمد بکنیم، کمک بکنیم، کمک بخواهیم، قرض بدیم، قرض بخواهیم. منقطع شدن فقط به خدا یعنی این که بفهمیم که هر چه هست دست خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود هر خیری به به هر کسی میرسه پشت پردهش خداست. اگر من و شما محتاج میشیم، کسی به ما کمک میکنه، قرض میخواهیم به ما قرض میدن، احترام میکنن، یا نبیان کمک بلاعوض میکنن، تشکر بکنیم، بالاخره بنده خداست به ما کمک کرده. اما بفهمیم که خداوند هست که قلب او را رام کرده نسبت به اون مالی که به من شما میده، بیرغبت کرده به اون. و الا انسانهایی هستن که جون میده ولی مال نمیده. چطور اون میاد به من شما کمک میکنه؟ دست خداست. ولی زا هم از اون تشکر بکنیم. ولی فکر نکنیم، نگیم اینسنین که اگر فلانی به من کمک نکرده بود مونده بودم. نه، بگم خدایا شکر که بنده صالحش رو مأموریت داد به من کمک کرد، قلب او را نرم کرد به من کمک کرد. اینچنین فکر بکنیم. در هر صورت این دعا دعای بسیار شریفی هست. اینو انشاءالله تقریبا 6-7 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. حتما انشاءالله در ایام شعبان این دعا رو داشته باشید، بخونید. در محضر کلام الهی، اخلاق قرآنی هستیم. رسیدیم به سوره مبارکه عمّ یتساءلون، سوره نبأ، که اولین سوره جزء 30 قرآن مجید است، یعنی بعد از سوره قیامت و انسان و مرسلات که آخرین سوره های جزء 29 بودن، رسیدیم به جزء 30 که سوره نبأ. نبأ یعنی خبر مهم، خبر بسیار مهم. سوره نبأ که به این گفته میشه، چون در دومین آیه نبأ عظیم تعبیر شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، از چه سؤال می کنن کفار و مشرکین و منافقین از یکدیگر؟ از یکدیگر سؤال می کنن، یا میان از تو پیغمبر سؤال می کنن؟ خودش جواب میده، ان نبأ العظیم، از یک خبر بزرگ اینا سؤال می کنن. الذی هم فیه مختلفون، خبر بزرگی که اینا در رابطه با اون خبر اختلاف دارن، بعضی هاشون شک دارن، بعضی هاشون کلن جاهلن، بعضی هاشون یقین دارن اما از راه علو و استکبار و خودخواهی و خودپرستی نمیخوان بپذیرن، اختلاف دارن در رابطه با نبأ عظیم. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. این سنین نیست که اینها به هم دیگه اختلاف دارن در رابطه با این نبأ عظیم، که همون خبر مهم مسئله قیامته، یه روزی که در پیش داریم به تمام اعمال خوب و بد و زشت، زیبا ریز و درشت، پنهان و آشکار انسان رسیدگی میشه. از اون سوال میکنن، در رابطه با اون اختلاف دارن، بعضی هاشون قبول دارن، بعضی ها قبول ندارن. این چنین نیست، اونا به زودی میدانن چه خبره. بعد عمدتاً بر محور همون سوره مبارکه نبأ، بر محور همون مسئله قیامت میچرخه بحث این آیات شریفه این سوره مبارکه. 40 آیه داره، ولذا مقدماتی در آیات ابتدایی این سوره مبارکه در رابطه با قدرت و قدرت نمایی خداوند متعال که زمین را چگونه خداوند خلق کرده، کوه‌ها را چگونه خلق کرده، زن و مرد انسان‌ها را چگونه خلق کرده، برای زندگی آرام داشتن و بانشات داشتن خداوند خواب و بیداری را برای انسان قرار داده، روز را برای معاش و معیشت و فعالیت و شب را برای استراحت قرار داده و هفت آسمان را هفت طبقه بسیار شدید و محکم بالا سر ما انسان ها که در روی زمین زندگی می کنیم قرار داده. خورشیدی که شعله‌ور هست هم نور میده سراجن و هاجا، هم روشنایی میده هم حرارت میده و این روشنایی عامل تحرک در زندگی روزانه میشه و هاجن و این حرارتش باعث رشد و نمو گیاهان و نباتات و حیوانات و حتی خود انسان ها. بالاخره این نور خورشید و حرارت خورشید بسیار تأثیر گذاره. مظهر قدرت الهی، همه اینها جلوه‌گر قدرت الهی، زمینش، آسمانش، کوهاش، خلقت زن و مرد. و وقتی که میبینید 6-7 ساعت 5-6 ساعت ما میخوابیم چقدر آرامش پیدا میکنیم، شب به تاریکیش میرسه به نوعی، انسان از کارهای خسته کننده دنیا دست میکشه و آرامش پیدا میکنه. حیوانات در لانه های خودشون، پرنده ها همچنین، انسان ها در خانه های خودشون، اینا همش تدبیر امور عالم هستی نشانه قدرت بی‌نهایت الهی است. مسئله خورشید در خدمت شما عرض کنم بالا سر ما هست، خورشیدی که حدود 1,300,000 برابر از کره زمین بزرگتره و حدود 150,000,000 کیلومتر خدمت شما عرض کنم با زمین ما فاصله داره و حرارت بیرونی خورشید 6,000 درجه سانتیگراده و حرارت درونی حدود 20,000,000 درجه حرارت داره. اینا قدرت بی‌نهایت الهی است که این سیاره ها و ثوابت ها و ستاره ها و این آسمان های هفت طبقه را با این شدت و استحکام خلق کرده و حرکت و سیر این ستاره ها و تک تک این منظومه های شمسی با چه سرعتی در حرکتن و کلون فی فلکی است و اون هر کدومشون در یک مسیر خاص خودش حرکت میکنه، اینا قدرت الهی است. و باران رحمتش رو میفرماید ما میفرستیم تا اینکه نباتات و حیوانات و اینها به داخل زندگی با آب هست و جعلنا من الماء کل شیء حی و باغها و بستانها و درختها، همه اینها نعمت های الهی است. بعد از آنی که این 7-8 مطلب رو میگه که قدرت بی‌نهایت الهی رو در خلق کردن و تدبیر و نظم دادن یادآوری میکنه، میرسه به مسئله قیامت که پیام مهم این سوره است. ان یوم الفصل کان میقاتا، حقیقت این است که از روز قیامت یوم الفصل تعبیر میکنه، روز جدایی، جدایی حق از باطل، جدایی زن از شوهر، جدایی فرزندان از پدر و مادر، هر کس به فکر خودش هست در اون روز، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته، روز جدایی ظالم و مظلوم از همدیگر هست، روز جدایی کافر و مشتک از مؤمنین هست. چون در این دنیا شما میبینید یه جلسه تشکیل میشه، 100 نفر 200 نفر آدم گاهی نگاه میکنه، میبینه در بین اینها انسانهای فاسد و مفسد و غارتگر و دل دزد و حیلگر گاهی آدم میشناسه، آدم های 100% پاک و منزه و قانع و اینکه حتی یک ریال در زندگیشون مال حرام وارد نمیشه نشسته، اما همه یه جا نشستن در کنار هم، گاهی ممکن در یک صف جماعت طولانی 100 نفری 1000 نفری ممکنه که توش یک مؤمن 100% مؤمن و متقی یا یک منافق 100% منافق در کنار همن، اما در روز قیامت یوم الفصله از هم جدا میشن. یوم الفصل کان میقاتا، وقتش مشخص شده است، این تو فقط خدا میدونه. میقات یعنی اون وقت معینی که برای یک حادثهی مشخص شده، کان میقاتا یعنی وقت روز قیامت، اون نبأ عظیم یعنی اون خبر مهم، خبر مهمی که بناست حق حقوق هر مظلومی از هر ظالم و ستمگری گرفته بشه. چه خبری از مهمتر، چه خبری از مهمتر که هر ظالم و ستمگری از اریکه قدرت که پایین آمده انتقام خدای انتقام گیرنده حق مظلوم از ظالم رو در اون روز میگیره و هیچ ظالم و ستمگری از این محکمه عدل الهی نمیتونه تخلف بکنه، زرنگی بکنه، نه رشوه دادن ممکنه، نه این کار کردن ممکنه. خدا شاهد تمام اعمال انسان هاست، زمین شاهد تمام اعمال انسان هاست، زمان شاهد تمام اعمال انسان هاست، عمل انسان خود به خود نشانگر تمام اعمال انسان هاست. ولذا این نظام عالم وقتی که به هم میخوره، در نتیجه اون شور اسرافیل دمیده میشه، همه مردگان زنده میشن، خبر مهم این نبأ عظیم همه فتحتون افواجا، فوج فوج گروه گروه به محکمه الهی شما انسان ها خواهید آمد، فوج فوج و گروه گروه. این است که در تفسیر صافی و همچنین مجمع البیان و برخی دیگر از خدمت شما عرض کنم تفاسیر اومده که وقتی از این آیه شریف، آیه 19 یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، این که می‌فرماید اینا از خبر بسیار مهم سوال میکنن و در این رابطه اختلاف دارن، گاهی انکار میکنن، گاهی مسخره میکنن، با تمسخر میگن خب کی میاد این روز، تاریخش کی هست، با تمسخر میفرماید فتحتون افواجن، وقتی که سور اسرافیل دمیده شد همه مردگان اولین و آخرین جمع شدن، که یوم الجمع انکم لمجموعون، همه شما در این روز جمع خواهید شد، در آیه دیگر هست فتحتون افواجن، فوج فوج گروه گروه شما می آیید به این محکمه الهی. مرحوم فیض کاشانی در صفحه 275 تفسیر صافی، آخرین جلد تفسیر صافی، جلد پنجم هست اگر اشتباه نکنم، بله جلد پنجم، پنج جلد تفسیر صافی، ایشون نقل میکنه، میگه که سوئلن هذه الآیه، پیامبر اسلام از این آیه سوال شد، فتعتون افواجن، فوج فوج میایید، فقال، پیامبر فرمود، یحشر عشرت و اصناف من امتی اشتاتن قد میزهم الله من المسلمین و بدل صورهم. خیلی روایت عجیبی هست. پیامبر فرمود امت من به 10 صنف محشور میشن، به 10 صنف مختلف و متشتت و گوناگون. خداوند اینها را از هم دیگه ممتاز کرده، جدا کرده و صورت‌های اینها اصلا با هم دیگه فرق میکنه. و بعضهم علی صورت القرد و بعضهم علی صورت الخنازیر و بعضهم منکوشون ارجلهم من فوق و وجودهم من وجوههم من تحت ثم یسحبون علیها. بعضی به صورت میمون وارد محشر میشن، بعضی به صورت خرس، خنزیر، خوک، بعضی منکوشون ارجلهم من فوق و وجودهم من وارونه، یعنی پاشون بالا و سرشون پایین وارد صحنه محشر میشن و به سوی جهنم اینها کشونده میشن. و بعض هم اما، بعضی ها کور محشور میشن، یترددون این ورون ور میرن چون بینایی ندارن. و بعض هم شمون بکمون لا یعقلون، بعضی ها گنگند، کرند، لالند، لا یعقلون و عقلشون هم کار نمی کنه. و بعض هم یمزغون السنتهم یسیل القیح من افواههم لعابا یتغذرهم اهل الجمع. الله اکبر. به خدا باید پناه ببریم در این ماهی که هر روز حداقل 70 بار استغفر الله و اسأله توبه گفتن توصیه شده. بعضی از اینها زبانهاشون رو بیرون آورده شده با زبان دراز و جویده شدن، حالت جویده شدن زبان و چرکین و چرک کرده و این چنین، و از زبانشون چرکه هایی از دهانشون، زبانشون بیرون میاد و آنچنان بدبو میشه این بوی زبان و دهان اینها که کلن اهل اطراف اون انسان ها متعظیم میشن و آزار و اذیت میشن از بوی بد اینها. و بعد هم مقطعتون ایدیهم و ارجلهم، بعضی اصلا دست و پاشون قطع شده وارد محشر میشن. بعضی هم مسلبون علی جزوع من نار، بعضی ها به شاخه های آتش به دار آویخته شده. و بعضی هم اشد نتنن من الجیف، بعضی از اینها بدترین بوی از هر فاضلابی بدبوتر وارد محشر میشن. در هر صورت هر کدوم از اینها به یک صورتی، به یک حالت مسخ شدهی وارد محشر میشن. گناهانی که کرده انسان در این روزی که خبر مهمه برای انسان هست که در پیش داره. اونهایی که حرام میخورن به صورت خوک وارد محشر میشن، اونهایی که ربا میخورن وارونه وارد محشر میشن، یعنی سرشون پایین و پاشون بالا. اونهایی که در حکم و قضاوت جور و ظلم کردن، حاکم ظالم بودن، کور وارد محشر میشن. و اونهایی که زبانشون رو گاز میگیرن و با زبان دراز شده بسیار مشمئز کننده و تنفر آور وارد میشن، عالمان و قاضیانی که اعمالشون خلاف اقوالشون بوده، خالف اعمالهم اقوالهم، گفتند و عمل نکردند. اونهایی که با دست و پای بریده وارد محشر میشن، الذین یؤذون الجیران، اونهایی که به همسایه هاشون اذیت و آزار میرسوندن، در هر صورت به این صورت وارد میشن و بالاخره این نظام عالم که به هم میخوره و این روز بزرگ فرا میرسه، این جهنم کانت مرصادا، جهنم در کمین این انسانهای ظالم، کافر، مشرک، منافق، دو سهره و غارت کننده بیت المال و تجاوز کننده به حق و حقوق دیگران، جهنم در کمین این هاست. لطاغین معابا، برای طغیانگران و ستمگران جهنم، خانه آخرتشون جهنم هست. لا بسین فیها احقابا، مدت‌های طولانی، حالا بعضی ها برای همیشه، بعضی ها به مدت‌های طولانی. احقاب جمع حقب یا حقب هست، سالیان طولانی، سالیانی که 360 روز و هر روز 1000 ساله اینا در جهنم موندگار میشن. این است که خیلی مسئله مهمی هست. لا یذوقون فیها بردن ولا شراب، در این جهنم هرگز خونکی احساس نمی کنن، نمی چشن، نه نوشیدنی، نه چیزهای احساس راحتی بکنن، نمی چشن الا حمیمن و غساقا، مگر آب داغ و غساقن و اون سرکین هایی که احیانا اهل جهنم می سوزن و زوب می شن و فضولات بدنشون ریزش میکنه، اینها را جمع میکنن و میدن برای خوراک خودشون، خوردن خودشون. جزا ان وفاقا، این جزایی است که موافق اعمال ایناست، برای اینکه اینها هم در اعتقاد کافر و مشرک بودن، هم در عمل منافقانه زندگی میکردن، هم در اخلاق انسانهای پست و رذل و کانون فساد و افساد بودن، هرگز نصیحت پذیر نشدن، هرچی میتونستن گناه کردن. انهم کانوا لا یرجون حساب، اصلا مسخره میکردن دین را، تذکرات دینی را. طبیعتا و کل شیء احصیناه کتابا، همه اعمال دقیقا نوشته شده، احصا شده، شمرده شده. اون وقت میرسه به این آیه، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بچشید این عذاب را، بچشید این عذاب را. این اینو به چی میگه؟ خداوند تبارک و تعالی به اکثر انسانها که با کفر و شرک و نفاق و حرامخواری و ظلم کردن و تجاوز کردن به حق و حقوق دیگران عمرشون رو سپری کردن. حالا فرق نمی کنن، ایده اصلا کافر کافر و مشرک مشرک، ایده اینه در ظاهر مسلمان بودن ولی اعمالشون بدتر از کفار و منافق بودن. این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انسانهای منافق بدتر از کافر در قعر جهنم عذاب میشن. فذوقوا، بچشید این عذاب را، بنوشید این آب داغ گداخته را، بچشید این غسال را، زقوم را، یعنی اون انسانها که عذاب میشن، ذوب میشن و خدمت شما عرض کنم خون و گوشت و پوستشون آب میشه، ریزش میکنه، اینا را پر از ظرفهایی میکنه، میگن خب اگر گشنه اید همینها را بخورید، آدم حساب بکنه. اون روزی بنده خدای رو دیدم در فضای مجازی برای خوشایند یه ایده از انسانهای لاوبالی داره سخنرانی میکنه و میگه چرا مردم رو از خدا میترسونی؟ اگر خونه خدا بنا بود مردم رو به جهنم ببره، سخت گیر باشه، چرا اینا رو خلق میکرد؟ پناه بر خدا، انسان که منحرف میشه دیگران را هم منحرف میکنه، امید کاذب به مردم میده، راه ولگردی و هرزگی را به روی مردم باز میکنه. خداوند متعال ماه رجب را، ماه شعبان را، ماه رمضان را، مکه را، مدینه را، پیغمبر را، ائمه معصومین را برای چه این همه شعائر دینی رو خلق کرده که ما به اینا توجه نکنیم، بریم ولگردی بکنیم، هرزگی بکنیم، با بطالت عمرمون رو سپری بکنیم، وقت بگیم خدا کریمه؟ این آیه را پیامبر که در سوره نبأ هست خونده ازش سوال کردن شدیدترین آیه از آیات قرآن کدوم آیه است؟ فرمود همین آیه، آیه 31 سوره عمه یتساءل، سوره نبأ. فذوقوا، به کفار و منافقین و انسانهای ستمگر و سرکش و لاوبالی که با بطالت و هرزگی شب و روز و هفته و ماه و سال و جوانیشون رو سپری کردند، به اینا گفته میشه فذوقوا، بچشید، فلن نزیدکم الا عذابا، جز عذاب ما به شما چیز اضافه نخواهیم کرد. هر چه داد بزنید، هر چه التماس بکنید، جز افزایش و ازدیاد عذاب شدید الهی هیچی شما نصیبتون نخواهد شد. این آیه است، مخاطبش که اکثر انسان ها، چون طبق آیات صریح قرآن می فرماید اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم الغافلون، اکثر هم لا یتدبرون، لا یتفکرون، لا یتدبرون، اکثر انسان ها تدبر نمی کنن. یعنی آینده خودشون که یک چنین روزی به نام نبأ عظیم در پیش هست، تمام اعمالش را انسان باید پاسخ رو باشه، غافل شدن، نپذیرفتن، با هرزگی عمرشون را، با غفلت عمرشون را سپری کردن. حالا شما میگی چرا مردم را میترسونی؟ بله ما مردم را نباید ناامید بکنیم. میگی مردم بله درست نمازشو بخونه، نماز اول وقتشو بخونه، به حق خودش قانع باشه، به حق دیگران تجاوز نکنه، به نمازش، به روزش، به حلال و حرامش توجه بکنه، اگر احیانا دوتا اشتباه هم بکنه خداوند انشاءالله با توبه و استغفار میبخشه. اما نه کسی ارث پدری تمام بچه ها و برادران و خواهرانش رو میخوره و مثل گاو حرامخواری میکنه تا آخر عمر، تا نه به هلیت هم نمی کنه. خب این که خونش غصبیه، مالش حرامه، خون و گوشت و پوست و استخوانش مال غصبیه، این نمازش ارزش داره، نه مکهش ارزش داره. یک انسان ریاکار و خودنما و هرزه میخواد کلاه سر خدا بگذره، خدا سر نداره که به سرش کلاه بگذاریم ما. این خداست که میفرماید فذوقوا، بچشید این عذاب دردناک الهی رو، فلن نزیدکم الا عذابا. بنده خدایی میشناسم که این خیلی بسیار آدم متمولی، شاید 10-15 تا 20 تا خونه داره، اتفاقا 7-8 تا برادر و خواهر و بستگان درجه یک داره که به نان شبشون محتاجن. اون وقت این گاهی خیلی خوب خودنمایی میکنه، یه جایی مثلا میخواد یک کار خیلی بکنه، علنم مثلا یه پولی میده به طوری که همه بفهمن. یک بار به من گفت شما انگار به من حساس، گفتم من شما را اصلا مسلمان نمیدونم، منافق میدونم شما رو، برای اینکه شما اون چه که واجبه ترک میکنی داری خودنمایی میکنی. گفتم اگر شما به این تذکراتی که من میگم شب برو یه نیم ساعتی خلوت کن، استر شما برادر و خواهرت به نان شبش محتاجه، شرمنده اهل و عیالش هست، شما به اون هیچ اصلا نمیرسی، ولی یه دفعه 5 نفر رو میفرستی به کربلا، اون چه کار غلطی رو میکنی؟ واجبه تو انجام بده. اصل کربلا رفتن سفر مستحبیه، اونم یک آدم بیگانه را، اونم با یک های و هوی راه انداختن، در حالی که بستگانت مونده، اون و خمستو دادی، زکاتتو دادی، اون واجبات مالیت رو، مالیات دینیت رو، شما باید اول این واجباتت رو بپردازی بعد به مستحبات برسی. گفتم اینگار مثلا فرض شما به یک کسی 10 میلیون بدهکار نمیدی، اونم احتیاج داره، در به در دنبال شماست، اونو نمیدی ولی هر روز صدقه میدی، خب قبول این نه، ارزش نداره این، معلوم میشه این صدقت صدقه علکی گلابی و خودنمایی هست، ریاکارانه هست. گفتم هیچ امیدم ندارم شما بپذیری، چون ظاهرا ریشه کرده این نفاق در درون تو. گفتم چون را خودت به من گفتی چرا شما به من اینقدر حساس؟ گفتم علتش اینه، ولی نه من از شما توقعی دارم، نه من از با شما شرکتی دارم حقم رو خورده باشی، نه هیچی، ولی خب حالا بالاخره به نحوی طور شده بالاخره شناختم شما را، شما هم من میشناسی. غرضم این است که این سنینه، این چنین اشخاص کافر، مشرک، منافق و ریاکار گرفتاری دارن، اما در مقابل ان للمتقین مفازا، اصل فوز و کامیابی و خوشبختی و عاقبت به خیری مال انسانهای متقی هست، با تقوا هست. حدایق و اعنابا، باغهایی که دور برش دیوار کشیده شده، و اعنابا درختهای انگور به هم پیچیده شده، و کوائب و اطرابا و خانمها و دخترانی که تازه به حد بلوغ رسیدند و تازه میخواد سینه هاشون خودشون نشون بده، اطرابا و همسن و سال اینها هستن، و چسنده ها و ظرفه های پر از شراب، شرابی که عقل را رشد میده، شرابی که غفلت زدائی میکنه، مثل شراب دنیا نیست که بدمستی ایجاد بکنه، نه، شرابی که انسان را مست معنویت میکنه، شیفته و شیدای حق و خدا میکنه. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، علارمی که از این شراب می نوشن هرگز لغو و لعب و هرزگی و دروغ و حرفهای باطل از اونا سر نمی زنه. این شراب طهوره، این پاک کننده است. این از خداوند متعالی که رب السماوات و الارض، جزاء من ربک، این جزا و لطفی است که خداوند از طرف خدای تو به پیغمبر میفرماید. جزاء من ربک، از طرف رب تو، خالق تو، رازق تو، تربیت کننده تو، خدا چنین جزایی به متقیان خواهد داد و چنان کیفری هم برای منافقین و کفار خواهد داد. این چنین این است که روز عجیبی است. ذالک یوم الحق، اون روز فقط روز حق است. حق خودش رو نشون خواهد داد. هیچ باطلی اونجا دیگه راه نداره. خیلی مهم این آیات، اخلاق انسان رو باید منقلب بکنه که چنین روزی ما در پیش داریم. اگر این روز را به یاد بیاریم، خودمون رو سعی میکنیم در طایفه متقیان قرار بدیم. ذالک یوم الحق، آن روز روز حق است. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اون تا هیچ اجباری نیست، هر کس بخواهد برای دین خدا و راه خدا خودش را آماده بکنه، برای این ورود به بهشت راه حق را انتخاب بکنه. اینا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما را ترسوندیم، انذار کردیم از این عذاب الهی که نزدیکه، چون بالاخره قیامت نسبت به دنیا، دنیا چیزی خیلی زود گذره نسبت به آخرت که میلیاردها میلیاردها تریلیاردها سال دیگه هستن، حد و حصری نداره، بی نهایته. اما عمر دنیا گذراست، چند روز ما زندگی میکنیم. روز عجیبی در پیش داریم. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، خیلی عجیب است این آیات. این آیات اخلاق قرآنی رو برای ما، اینکه به پیامبر عرض کردن که چرا زود پیر شدی، حضرت فرمود من را چند سوره پیر کرد، شیبتنی هود و الواقعه و النبع، من چند آی سوره من رو پیر کرد، یکی همون سوره واقعه هست، سوره نبع هست، سوره هایی که سوره دهر، سوره هایی که بالاخره انسان رو موظف میکنه برای روز قیامت خودش رو آماده بکنه. یوم ینظر، این پیامبر فرمود اینا منو پیر کرد. ولذا بله واقعا همینه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روزی که هر انسانی نگاه میکنه به اونسه که انجام داده و فرستاده. انسان میهمان عملشه. آیه دیگر هست که و وجد و ما عملو حاضرا، هر چی که عمل کردن اونو حاضر میبینه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، این چنینه. نامه عمل، کتابی که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، نامه عملی که هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه احصا شده، حساب شده، نوشته شده. و یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا، انسان کافر، این کافر هم از کافر و منافقه، کافر یعنی اونی که حق را زیر پا گذاشته، روی حق پرده کشیده، چونی که عملا کافر شده نسبت به مبدأ معاد و نبوت رسول خدا، یا نه در ظاهرا ایمان آورده ولی باطنا کافر منافق که از کافر بدتره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کافر میگوید که در این روز میگه ای کاش من خاک بودم، انسان نبودم، تا با چنین انحرافات اخلاقی و عملی و فکری و عقیدتی انسان فاسدی بشم، عمرم را تباه کنم و گرفتار این چنین عذاب الهی بشم. خداوندا در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، اولین شب ماه شعبان، خدایا به آبروی آیات قرآن، به آبروی همه پیامبرانت، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. توفیق انسان شدن، توفیق تهذیب نفس خودسازی، توفیق غفلت زدایی و توفیق زدودن رذایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد حقد و حسد و بدخواهی و خباثت و نفاق و تزویر و دغلبازی و کلکبازی و حق و حقوق دیگران را ضایع کردن را خداوندا از ما بگیر و توفیق مزین شدن به فضائل اخلاقی رو به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.